طرف مرکز ملی فرش و دستباف یونان در چین حضور داشتیم، چند شهر رو دیدیم. ایشون میگفتن که در چین بالغ بر 200 میلیون چینی هر کدوم بالای 1 میلیون دلار، یعنی کسایی که بالای 1 میلیون دلار ثروت دارن در چین بالغ بر 200 میلیون نفر میشه.
بله.
اگر ما کاری بکنیم که در این بازار یه هر کدوم از این 200 میلیون نفر 200 دلار فرش دستباف ایرانی بخرن، ببینید 200 دلار فرش دستباف ایرانی یعنی یه فرشی که یه چیز نزدیک 3 میلیون تومان، یه فرش 3 میلیون تومانی هیچی نیست، یه چیز خیلی کوچولوی فرش دستباف رو شما میتونید به قیمت 3 میلیون تومان پیدا کنید، یعنی هر کدوم از اینا یه قطعه خیلی متوسط از فرش دستباف ایرانی خرید کنن، این مبلغ بالغ خواهد بود بر 40 میلیارد دلار فقط بازار چین. اگر ما 1/10 این رو بتونیم محقق بکنیم، یعنی 4 میلیارد دلار فقط بازار چین رو دارم عرض میکنم.
بله.
و اگر حساب بکنیم که برای ایجاد یک اشتغال پایدار در بخش فرش ما 1000 دلار یک خانواده درآمد داشته باشه در سال، که میشه تقریبا بالغ بر 13 میلیون تومان امروز، این مبلغ یعنی 1/10 اون چیزی که ما اونجا میخواییم هدف گذاری بکنیم اگر محقق بشه، بالغ بر 4 میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد میشه. و شما ببینید ظرفیت تولید شغل در بخش صنایع دستی و فرش دستباف ایران چقدر بالاست در کشور، و ما این ظرفیت رو کاملا معطل گذاشتیم. من نکته ای رو به شما باز آمار بدم، چون احساس میکنم مزه آمار تو برنامه خیلی مزه قشنگ تریه.
بله.
الان دولت برای ایجاد اشتغال پایدار برای هر نفر نزدیک 150 میلیون تومان، این البته آمال مال سال 96، 150 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز داره. اما من به شما بگم برای ایجاد یک شغل در بخش صنایع دستی یا فرش دستباف ایران، شما در با کمتر از 10 میلیون تومان میتونید یک اشتغال پایدار در سال ایجاد بکنید، و این نشون دهنده اینه که شما با یک سرمایه گذاری بسیار کم یک اشتغال زایی فوق العاده بالا میتونید انجام بدید، اشتغال زایی که هیچ وابستگی به مواد اولیه خارجی نداره، هیچ وابستگی به ارز خارجی نداره، معرفی کننده و ویترین هنر و فرهنگ شماست و هنجارهایی رو که در جامعه ایجاد میکنه، ممانعت از مهاجرت از روستاها به شهرها که اونها ایجاد ناهنجاری‌های خیلی شدید میکنه و و و. اضافه بکنم بر مطلبم که چرا ما نتونستیم بازارهای دنیا رو بهشون دسترسی پیدا بکنیم و این آسیب شناسی
بله.
شده. یکی از بزرگترین دلایلش اینه که ما درست نتونستیم فرش دستباف رو معرفی بکنیم حتی به مردم خودمون، حتی نتونستیم به مردم خودمون معرفی کنیم. مثلا عرض میکنم، حالا یه آماری هم عرض میکنم خدمتون بعدن از سرانه تولید روستایی و شهری، ولی این یک نکته رو شما فرمودید که اصلا. من به عنوان اون یک فردی که یک محدوده از درآمد رو دارم
بله.
اصلا فکر فرش دستباف رو از سرم باید بیرون کنم. من به شما عرض میکنم که کاملا شما اشتباه میکنید. شما با یک ظرفیت بین 3 تا 5 میلیون تومان میتونید یک فرش بسیار زیبا تهیه بکنید، فرش دستباف ایرانی من به شما میدم، و فرشی که چون یکی از کارهایی که مجموعه ما انجام داده اینه که اومده فرش و دکوراسیون رو تلفیق کرده، برای اینکه ما برای توسعه سبک زندگی ایرانی باید بتونیم هنرها و صنایع دستی، همون فرمایشی که جناب دهخانی گفتن، هنرها صنایع دستی و فرش دستباف ایران رو به صورت کاربردی و با قیمت مقرون به صرفه بیاریم داخل دکوراسیون و فضای استفاده جامعه خاکستریمون، جامعه عاممون، نه جامعه لوکسمون. شما قشنگ میتونید با 3 تا 5 میلیون تومان یک فرش دستباف در منزل داشته باشید، فرش بسیار زیبای ایرانی، نه با بافت بد، حتی با بافت بسیار خوب، ما در مناطق عشایری مختلفمون فرش‌های بسیار زیبایی تولید می‌کنیم، فرشایی که می‌تونه دکوراسیون شما رو چند ده برابر یه فرش خیلی لوکس زیبا بکنه. و ما همین رو می‌تونیم به دنیا عرضه بکنیم. من ارتباطی رو به صورت اختصاصی با انجمن طراحی و دکوراسیون شانگهای برقرار کردم و با اونها تعاملاتی داشتم برای معرفی فرش دستباف ایرانی و صنایع دستی ایرانی در دکوراسیون ها و دکوراتورهاشون از این اقلام در اون به عنوان متریال در اون طراحیشون استفاده بکنن. اینه که من فکر میکنم ما معضل اساسیمون تو این بخش معرفی و تبلیغات بوده، بسترسازی در کشورهای دنیا بوده. ما میتونیم با ایجاد ظرفیت‌های بسیار کوچیک و با حمایت‌های خیلی کوچیک، با قرار دادن امکاناتمون در نقطه درست، اشتغالزایی بسیار بالایی بکنیم و حجم ارزاوری و ایجاد ارزش افزوده وحشتناکی رو برای کشورمون داشته باشیم.
چقدر عالی، بسیار ممنونم از جناب آقای بادامجا، هم به خاطر شاید بر من حداقل متفاوت ترین صحبت این بود که کسی با این قطعیت به من میگه که شما اشتباه میکنید، ولی حقیقتا اگر این مسئله که جناب آقای بادامجا بهش اشاره کردن حقیقت داشته باشه، بدون هیچ شکی من خودم اعتراف میکنم که اشتباه میکنم با همون 3 تا 5 میلیون تومان. اگر که بتونم این اتفاق رو در محیط زندگی خودم رقم بزنم، حداقل فکر میکنم که به سهم خودم گامی برداشتم در راستای حمایت از مسئله صنایع دستی در کشورمون. خب بحث رو با آقای مرادخانی عزیز ادامه بدیم. جناب مرادخانی عزیز، به کلید واژه آقای بادام برجا بهش اشاره کردن که به نظرم یکی از حلقه های مفقوده در تمامی فعالیت های فرهنگی کشورمون، در نگاه کلانتر بخش های مختلف فعالیت کشورمون، از اقتصاد گرفته تا صنعت، از هنر گرفته تا فعالیت های جامعه، و اون هم بخش خصوصی هستش. در عرصه صنایع دستی کشورمون تا چه حد ما شاهد بروز و ظهور فعالیت بخش خصوصی هستیم؟ تا چه حد گام ها نه شعاری عملی برای تحقق اصل 44 برداشته شده؟ و اصلا بخش خصوصی کجای معادله صنایع دستی کشورمون قرار میگیره؟
حضور شما عرضم که ببینید، در زمینه صنایع دستی تقریبا تو عرصه فعالیت ها و تحولات میدانی گام ها توسط بخش خصوصی برداشته میشه. حالا بسته به فعالیتشون و وسعت کاری که انجام میدن این اتفاق میفته. البته نکته ای رو که باید بهش اشاره کرد، تفکیک بین دو تا حوزه تولید و حوزه فروش و بازرگانی هستش در فعالیت های بخش خصوصی، چون به هر حال با توجه به پلتفرم های نوظهوری مثل فروش الکترونیک و اپلیکیشن هایی که برای خرید و فروش صنایع دستی و کلن کالاها به وجود اومده، ما الان در واقع مؤسسات و مجموعه هایی رو میبینیم که صنایع دستی رو دارن با استفاده از مدیاها و رسانه های جدید به صورت الکترونیک به فروش میرسونن، که اونها در قالب استارتاپ ها تقریبا دوستان استحضار دارن که تعدادی از این استارتاپ ها هم تبدیل به بیزینس شدن و رو به رشد هست کارشون و تقریبا با یک ریتم خوبی به تعداد اونها داره اضافه میشه. از طرف دیگه در واقع فروشگاه های الکترونیک بزرگ دیگه که در شاخه های مختلف فعالیت میکردن، اونها هم بخش صنایع دستی رو وارد در واقع اون بازی کارشون کردن. بنابراین این رونده به خصوص توی حوزه فضای مجازی و فروش الکترونیک در بخش فعالیت های اقتصادی و فروش خیلی خوب هستش و رو به رشده. این محسوس، یعنی با سرچ کردن و جستجوهای اینترنتی میشه بهش رسید. در زمینه بحث بین الملل هم و خود بازار سنتی، این قضیه هم تقریبا با توجه به اینکه عدم، یعنی در واقع موانعی که برای مداخلات دولت بعد از انحلال سازمان صنایع دستی به وجود اومد، چون قبلا این مداخله مستقیم بود، چه در زمینه فروش حتما دوستان اشاره کردن و چه در زمینه بازرگانی و صادرات، تقریبا دولت مداخله ای نداره و کل کارها و تحولات توسط بخش خصوصی داره صورت میگیره. اما در زمینه حوزه تولید هم تقریبا به طور مطلق تمام تولید صنایع دستی بخش خصوصی هستش که دولت طبیعتا یه حوزه های از ابتدا هم همینطور بوده، حمایتی، رویکردهای حمایتی در قالب تسهیلات، در قالب تصویب قوانین در واقع حمایتگرانه در زمینه معافیت‌های مالیاتی و غیره اقداماتی صورت دادن اما اون چه که مسلمه در شرایط فعلی که ما درش به سر میبریم، بله، بخش خصوصی قطعا با چالش‌های جدی روبرو هستش. ما خب در خصوص بحث فروش در زمینه تولید، ترویج، تبلیغات خیلی گفتگوهای زیادی صورت میگیره در کشور ما که خب آسیب‌هایی وجود داره، موانعی وجود داره. اما من میخوام این نکته رو بگم خدمتتون، ما یکی از چالش‌های بسیار جدی که باهاش روبرو هستیم در عرصه صنایع فرهنگیمون، حالا اینجا و امشب موضوع بحث ما صنایع دستی هستش، اینه که ما مراجع در واقع تخصصیمون از نظر مکتوبات و تحقیقات به شدت محدوده. در نتیجه بخش زیادی، نمیخوام به طور مطلق بگم، بخش زیادی از اظهار نظرها تحلیل فردیه و اصلا قابلیت بست دادن از جزء به کل نداره. مثلا اظهار نظرهایی که در خصوص بازارهای سنتی صورت میگیره در اروپا، در شرق دور، در آمریکا. ولی آیا سوال اینه که ما مبتنی بر کدام پژوهش میدانی و مطالعه بازار میتونیم به ضرس قاطع بگیم که یک آمریکایی در قرن 21 سال 2019 لایف استایلش چیه؟ به کدوم رنگ ها و فضاها متمایل شدن؟ ما تقریبا این کارها رو اصلا انجام ندادیم. کشورهای دیگه نظیر ترکیه، هند، چین، پاکستان، افغانستان که خیلی داره نوظهور کار میکنه و کشورهای در حال توسعه آسیا جنوب شرق با صرف هزینه‌های خیلی مشخص و معلوم طرح‌های توسعه‌شون رو اینطور پیش میبرن. چون من نمیتونم، من مگر به کل دنیا آیا سفر کردم که بتونم یه تحلیلی بگم که بشه هم چین رو شامل بشه، هم اروپای غربی رو، هم اروپای شرقی رو، هم آمریکای لاتین رو؟ ممکن نیست. ما اگر زمانی رفتیم در گذشته حضور پیدا کردیم، فروشمون خوب بوده، به طبع اون ظرفیت تولیدمون بالا بوده، هیچ دلیلی نداره امروز هم بتونیم این کار رو بکنیم. چون دنیای امروز دنیاییه که تقریبا تحولش پیوند کرده با دقیقه و ثانیه، هی داره تغییر میکنه و ما با اون نگرش و دیدگاه احتمالا نخواهیم توانست در برابر رقبای خارجی جدیمون خیلی بتونیم توانمند باشیم در این زمینه. برای مثال هم عرض میکنم، ما حتی تو حوزه مکتوبات داخلی خودمون هنوز ما مرجع موثقی نداریم که تفاوت هنرهای سنتی و صنایع دستی رو درش معلوم شده، بله، باشه. و وقتی ما یه همچین کلید واژه، یه همچین مبنای نظری و تئوریکی رو شفاف نداریم که شما و یک محقق بخواد بهش ارجاع بده و در این مکتوبی به کار ببره، آیا نسبت به مسائل سیالی که اشاره بهش کردم داریم؟ قطعا نه. تو حوزه تولید هم یکی از چالش‌های اصلی مواد اولیه است. اتفاقا فرش دستبافت ما، خب چقدر از تولید فرش ابریشم ما با ابریشم تولید ایرانه؟ بخش زیادیش ابریشم با کیفیت چینیه. اینو اصلا نمیشه منکر بود، چون هنوز ابریشم کشی ما به روش 40 سال پیش با کیفیت خیلی پایین و غیر قابل به اصطلاح مقرون به صرفه نیست اصلا و قابلیت رقابت نداره. چرا؟ چون یه مطالعه‌ای صورت نگرفته.
درسته.
و به نظر میرسه اینا مسائل مهم پیش رو هن که یعنی وقتی از توسعه پایدار، بحثم هم خیلی دوست ندارم به درازا بکشه، وقتی از پایداری اشتغال، پایداری فروش و تولید صحبت میکنیم، چنانچه نگاهی به این قضایا نداشته باشیم، به احتمال خیلی زیاد و قریب به یقین چندان راه به جایی نخواهیم بود.
بسیار ممنونم، طرح بحث جالبی بود جناب آقای بادام برجا. فکر کنم در راستای فرمایش شما نکته‌ای یا نکاتی رو دارن در خدمتتون هستن. دیگر دوستانم در راستای صحبت‌های جناب آقای مرادخانی اگر که موضوعی مد نظر داشتن قطعاً میتونن وارد بحث بشن. آقای بادام برجا در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. من تکمیل می‌کنم و تایید می‌کنم در تایید و تکمیل فرمایشات جناب مرادخانی. ببینید بخش خصوصی من میخوام اصطلاحی به کار ببرم، خیلی چقر و پوست کلفتیه،
بله،
که تونسته توی این طوفان‌های حوادثی که ما در سال‌های گذشته داشتیم، اونهایی که تونستن دوام بیارن در تولید و صادرات صنایع دستی به شکل مجتبع و به شکل قابل اعتنا، اینها مجموعه‌های خیلی قوی هستن، خیلی توانمندن برای ادامه حیات در بازار اقتصادی دنیا. چرا این اتفاق براشون افتاده؟ به این علت که دقیقاً با بازارها آشنان، بنابراین بخش خصوصی ذائقه بازارها رو رصد میکنه، بخش خصوصی برای ادامه حیات خودش مجبور بازارهای هدف خودش رو دقیقاً بشناسه و به اون سمت حرکت بکنه. خب آورده بخش خصوصی خیلی محدوده، چه کار میشه کرد؟ به نظر من دو راه حل جدی وجود داره. یک اینه که دولت بیاد بستر آماده کنه. بسترسازی یعنی چی؟ بسترسازی یعنی تسهیل امور.
بله،
بسترسازی یعنی ایجاد معافیت ها، معافیت های مالیاتی، معافیت های ارزم به حضور شما که عوارض مختلف در زمینه آب و برق و تلفن و گاز و فلان و اینها. دولت میتونه سرمایه گذاری های کلان بکنه. ببینید ایجاد یک دائره المعارف هنری کار هیچ بخش خصوصی نمیتونه باشه، این نیاز به یک سرمایه گذاری کلان داره. ما این کار رو باید مثلا 30 سال پیش شروع میکنیم، 20 سال پیش شروع میکنیم تا امروز بتونیم یه چیزی شبیه لغتنامه ده خدا تو بخش هنر و صنعتمون داشته باشیم و هنوز هم دیر نشده، ما باید این کار رو انجام بدیم. یا دولت میتونه تو بخش تهیه آمار سرمایه گذاری بکنه، برای اینکه شما هر حرکتی رو بخواید در بازار امروز دنیا با شکل اقتصاد روز انجام بدید بدون داشتن آمار منطقی و درست و قابل استناد هیچ راه به هیچ جایی نمیتونید ببرید.
حتی من تقاضا میکنم که پژوهشگران کار آماری رو انجام بدن.
خب پژوهشگران
نصب بدن.
نه ببینید پژوهشگران این هزینه ایجاد این بستر آماری توسط دولت بعد
انجام هزینه‌اش دولت بده.
خب بخش خصوصی چه باید بکنه؟ چه جوری میشه بخش خصوصی رو وارد کرد به مقوله تصمیم سازی، اجرا و نظارت؟
بله،
بخش خصوصی به وسیله نهادهای خودش مثل اتحادیه ها، مثل انجمن ها و اینها میتونه وارد بشه. ما تو این بخش واقعا ضعف داریم.
بله،
که بخش خصوصی رو جدی نگرفتیم در زمینه تصمیم سازی، اجرا و نظارت. ببینید درست تصدی دولت در تولید صنایع دستی تقریبا صفره، در فروش و صادراتش هم صفره، اما برای تصمیم سازی، اما برای اجرا و برای نظارت کار کاملا دولتی، حداقل تو بخش فرش به این صورت. جدیدن حالا من جا داره اینجا هم تشکر کنم از اتحادیه های خیلی خوبمون، اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران، اتحادیه های تعاونی های روستایی شهری، شعبات اتحادیه ما در سراسر ایران، اصفهان، تبریز، قم،
بله،
و همچنین از خانم دکتر دستپاک رئیس مرکز ملی فرش ایران که تعامل بسیار خوبی تو این سالهای اخیر، تو این سال اخیر با بخش خصوصی داشتن. ولی ما اگر واقعا دولت بیاد تصدی خودش رو در 3 بخش، تصمیم سازی، اجرا و نظارت، به شکل واقعی تا حد بسیار بالایی واگذار کنه به نهادهای مردمی فعال در بخش صنایع دستی و فرش، من فکر میکنم اتفاقات بسیار خوبی میفته و اون تجربه ها و اون تجربه ها و اون بازار شناسی ها و اون اهداف شناسایی اهداف مختلف در بازارهای دنیا میتونه بیا تبدیل بشه به قانون، میتونه بیا تبدیل بشه به دستورالعمل‌های اجرایی، میتونه تبدیل بشه به نمایشگاه های مؤثر و بودجه ها و امکاناتمون در مجموعه های قرار بگیره که بتونه بالاترین بهره وری رو ایجاد بکنه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دهقانی، در فرمایش پیشین جناب بادام برجا نکته ای بود که من رو یاد صحبت های معاون اول رئیس جمهور کشور جناب دکتر جهانگیری انداخت. ایشون فرمودن که امروز مثلا چیزی حدود $350 برای هر متر صادرات فرش ایران توسط گمرک گرفته میشه. با آغاز فصل تحریم های بسیار به قول معروف شاید حتی میشه این واژه رو به کار برد، بیجا و ناعادلانه، جناب آقای دکتر جهانگیری با قطعا کسب تکلیف از جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری کشورمون به فراخسازی و گشاده دستی فعالیت هایی که ارزاوری برای کشورمون داشته باشه اشاره کردن و تسهیل اتفاقات. این مسئله مید گمرک و حالا سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که خب یکی از میشه گفت بسترهای بروز و ظهور ارزاوری همین شکل صادرات است. من فقط راجع فرش صحبت نمی کنم و تمامی محصولات صنایع دستی ایران عزیزمون صورت نگرفته که ما این شکل از شاید میشه گفت موانع یا سطح رو شامل شاهد نباشیم.
عرضم به حضورتون به حال دوستان عزیز بنده جناب آقای مرادخانی و جناب آقای بادام برجا به درستی فرمودند و اشاره کردن. ببینید بحث من این نکته رو لازم میدونم عرض بکنم که در خصوص بحث پژوهش حقیقتا ما بسیار کمبود داریم و نیاز داریم که در واقع در بحث بازاریابی و بازارهای هدف در حوزه صنایع دستی اقدامات بسیار خوبی رو انجام بدیم و به مطالعه دقیق تر نسبت به این مسائل بپردازیم. اتفاقات خیلی خوبی در دولت 11 و دولت 12 هم افتاد. بله. چون بحث تسهیلگری و تسریع بخشی هست، تصمیم سازی و نظارت هست. اینی که خوشبختانه بنابه در واقع طرحی که ارائه شد در سال در واقع 94 و تا نهایتاً در سال 96 اواخر 96 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. خوشبختانه بعد از سالها صنایع دستی موفق شد یک قانون جامع در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور داشته باشه و تحت عنوان قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در واقع در بهمن ماه سال 96 به تصویب رسید. این قانون در واقع یک جامعیتی داره در حوزه های مختلف صنایع دستی از تولید، آموزش، ترویج و نهایتاً بازرگانی و صادرات. در قانون در واقع 15 ماده این قانون تمامی این موارد از جمله بحث عوارض گمرکی، تعرفه‌های گمرکی دیده شده. معافیت‌هایی که دوستان بهش اشاره فرمودند تا حدود زیادی در واقع در اونجا لحاظ شده. فرهنگ سازی که ما الان داریم دغدغه خود ما هست در اونجا به طور بسیار شفاف و دقیق توضیح داده شده و از دستگاه‌های مختلف در واقع متولی خواسته شده در این زمینه‌ها در واقع ورود پیدا کنه. همونطور که شما فرمودید در سال 97 در اسفند ماه سال 97 بنا به رویکرد بسیار بسیار مثبت ریاست محترم جمهوری اسلامی و همینطور هیئت محترم دولت مصوبه در واقع به تصویب هیئت دولت رسید که این باز در کنار اون قانون خیلی میتونه از موانع و مشکلاتی که ما الان در واقع در حوزه صنایع دستی باش روبرو هستیم تا حدود زیادی مرتفع بکنه و اون معافیت در واقع عوارض گمرکی برای واردات ابزارالات، تجهیزات و وسایل تولید مرتبط با صنایع دستی است. بله. و همچنین گردشگری. خب این یک اتفاق بسیار خجسته و میمون هست و بسیاری از تولید کنندگان بزرگ ما که تا به امروز در قبل این در واقع محدودیت ها و تحریم های در واقع ناعادلانه در واقع اتفاق افتاد و باعث یک سری مشکلاتی برای دوستان عزیز ما در حوزه صنایع دستی شد، از قبل همین مصوبه میتونن به راحتی این مشکلات رو برطرف بکنن. به هر حال دولت و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بالاخص معاونت صنایع دستی که وظیفه ذاتی اون حمایت از صنایع دستی است برنامه‌های بسیار خوبی رو داره دنبال میکنه با توجه به مشکلاتی که در تامین و تهیه مواد اولیه در واقع در این یک دو سال گذشته رخ داد. تلاشمون بر این بود که ما از منابع و ظرفیت‌های داخلی به نحو مطلوبی در جهت تامین مواد و مسائل اولیه مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان سنگدستی کشور بهره گیری بکنیم که خوشبختانه با مساعدت بسیار بسیار خوب و صمیمانه در واقع وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین بخش خصوصی در واقع تامین کننده مواد اولیه تونستیم تا حدود زیادی در واقع این دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران رو مرتفع بکنیم. عرضم به حضورتون به هر ترتیب در حوزه پژوهش هم که من لازم میدونم یک اشاره بکنم. ببینید متاسفانه در سالهای گذشته سازمان با کمبود اعتبارات و بودجه روبرو بوده و قطعا نتونسته به طور دقیق در حوزه تحقیق و پژوهش خصوصا در زمینه مطالعه بازارهای هدف
سازمان منظور سازمان میراث فرهنگی دیگه بله
گام برداره و نیاز هست که در واقع دانشگاه ها مراکز آموزش عالی پژوهشگاه های مرتبط در این زمینه گام بردارن و البته این رو هم باید اشاره بکنم همونطور که دوست عزیز و گرامی بنده جناب آقای بادام برجا اشاره فرمودن به هر حال بخش خصوصی فعالیت خودش رو انجام میده. ما در حوزه سنگدستی در واقع تقسیم بندی های مختلفی رو داریم. تولید کنندگان قدر در واقع سنگدستی کسانی که در واقع محصولاتشون صرفا برای بازارهای هدف خارجی دارن تولید میکنن در داخل، قطعا با مطالعه و با بررسی بسیار دقیق این کار رو انجام میدن همونطور که دوست عزیزمون داره انجام میده. خب به هر حال طیف دیگه ای هستن از در واقع صنعتگران و تولید کنندگانی که در واقع به صورت خیلی محدودتر دارن این کار رو
بله.
صورت میدن. به هر حال اقداماتی رو هم ما داریم انجام میدیم. در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دهخانی عزیز. جناب آقای فلاح گرامی، نکته‌ای که شاید به عنوان که دستی ترین کلید واژه‌های جناب آقای مرادخانی بهش اشاره کردن، مفهوم توسعه پایدار در فرمایش شما و دیگر دوستان هم در حقیقت هویدا بود، ولی برای تحقق فارغ از مسئله شعاری این مفهوم، برای تحقق مفهوم توسعه پایدار با استناد به فعالیت‌های بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی در حوزه صنایع دستی، اقداماتی که تا حالا صورت گرفته از دید شما اقدامات کافی بوده؟ هنوز با اون نقطه ایدئال فاصله داریم؟ اصلا از دید شما ممکنه هنوز اقدامی صورت نگرفته باشه؟ درباره این مفهوم، یعنی ارتباط میان توسعه پایدار و همراهی بخش خصوصی بخش دولتی در حوزه صنایع دستی.
سوال خوبی رو فرمودین. ما برای پایدار شدن مشاغل حوزه صنایع دستی خب حمایت‌های مختلفی رو داریم انجام میدیم. اون چیزی که جزء وظایفمون هست و اون چیزی که در وسع و توانمون هستش انجام میدیم، ولی من خودم قبول دارم که هنوز به اون نقطه بله. مطلوب نرسیدیم، خیلی راه داریم. خب ببینین، ما هم گوشه‌ای و جزئی از تمام فعالیت‌هایی که در این سرزمین داره انجام میشه هستیم. خب تا میایم که یک برنامه‌ریزی بکنیم و یک راهی رو بریم، مسائل و مشکلات مختلفی حتی از بیرون یا درون بر ما تحمیل میشه. همین امسال سال 1398 ما همون یک ماه اول طبق آمارهایی که ارائه شده و ما هم جزء اون هستیم، تقریبا میشه گفت یک چهارم تولید ملیمون خسارت سیل باعث شدش که خسارت به ما وارد بشه.
بله،
خیلی از صنعتگران ما جزء مشاغل خانگی بودن، خونهشون خسارت بر اثر سیل شد، ولی در واقع هم خانه است هم کارگاهشون. خب ببینید، از دو طرف ما الان خسارت خوردیم، هم منزل مسکونی این طرف خسارت خورده و هم کارگاه تولیدیش و معیشتش، محل تامین معیشتش و منبع درآمدش لطمه خورده. خب ما باید این رو اول بیایم تا این از الان زیر صفر هستش، تا نقطه صفر برسونیم از اون به بعدش رو جون. یا همین بحث تحریم های ظالمانه. خب این تحریم ها فکر نکنید فقط به بخش صنعت لطمه زده، به بخش صنایع دستی هم خیلی لطمه وارد کرده. ما
پارچمون مشکل پیدا کرده، چون پنبه خوبی رو ما در ایران متاسفانه نداریم. پنبه یا از قزاقستان، قرقیزستان یا از مصر وارد می‌شدش، الان تحریم هستیم. خیلی از مواد و متریال ساخت لعاب از خارج از ایران تامین می‌شدش. ما دانش لعابمون خوشبختانه بعد از انقلاب خیلی پیشرفت کرده و کارخانجات لعاب سازی و سرامیک و سرامیک‌های بهداشتی خوبی